برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم، سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز چهارشنبه 5 آگوست. ترکشی سخت در انبار 3 لیتر در شهر بیروت پایتخت لبنان ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. حامیان حقوق میگویند نگرانی دمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه از افزایش جنایتکاری میان مهاجران بی‌پایه است.
گمان نکنم که این کار، یعنی پیشنهاد مدودف، به خاطر پایین آوردن جنایتکاری در میان مهاجران باشد.
فرمان 15% بالا بردن معاش و ادرار پولی امضا شد، اما در کلاب دانشجویان 8 ماه باز ادرار پولی و یا استیپندیا نگرفتند.
روزه 6-7 ماه ماندگی است. از کالج آموزگاری مبلغ زوری شیدگی است.
شماره قربانیان بر اثر ترکش سخت در شهر بیروت پایتخت لبنان از 100 نفر گذشت. بر زمین کشته شده ها هزارها نفر دیگر زخم برداشتند. حکومت اعلان کرد که کشور با فاجعه روبرو شد. ترکش روز 4 آگوست از انبار 3 لیتر در بندر بیروت شروع شد که ده ها بنا را ویران کرد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
این ترکش مرگبار روز سه‌شنبه در بیروت پایتخت لبنان رخ داد. بیش از 100 نفر جان باخته، زیاده از 4000 کس مجروح شدند. بسیاری از ساکنان پایتخت لبنان بدرک هستند و ممکن است شمار قربانیان و زخمیان بیشتر شود. در بیروت دو هفته وضع فوق‌العاده جاری شده است. در لبنان ماتم ملی اعلان کردند. ترکش به حد سخت بود که بناهای نزدیک به جای حادثه فرو ریختند و صدای ترکش را در همه گوشه های شهر فهمیدند.
ما دو نفر در درآمدگاه ساده بودیم، احساس کردیم که تیریزه می لرزد. من گفتم شاید زمین می جنبد و به نزد همسایه ها رفت تا از آنها نیز بپرسد. بعدن احساس کردم که رعد و برق است. همه جا سرخ شد و موج ترکش مرا به داخل مغازه تله داد. احمد گفته داد زدم، او در نزد مغازه در روی زمین افتیده بود.
بعد از ترکش در کوچه های بیروت زخمیان زیاده بودند و حالا بیمارستان های پایتخت لبنان پر از مجروحان است. پرزیدنت میشل آون گفت بیش از 2700 تن نیترات امونی ترکیده است. این مقدار مواد را 6 سال این جانب در بندر بیروت نگه می داشتند. اما سببی ترکش چی بود است هنوز روشن نیست. رسانه های محلی می نویسند که گویا در انبار کارهای وصل کنی جریان داشت. بسیاری از رهبران جهان به مردم لبنان پیامی همدردی و همبستگی فرستادند.
دمیتری مدودف، سابق نخست وزیر و حالا معاون شورای امنیت، خواستار تغییر ورود مهاجران کره به روسیه شد. او پیشنهاد دارد که تنها آن مهاجران به روسیه راه داده شوند که قبل از ورود به این کشور با کاردهنده شرطنامه کاری بستند. آیا چنین تغییرات ضرور است و پیشنهادهای دمیتری مدودف از کجا منشأ میگیرند؟ میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهد.
دمیتری مدودف در سخنرانی خیش در شورای امنیت به گزارش اکادمی خواجگی خلق روسیه اشاره کرد. پژوهشگران این پایگاه گزارش دادند که 40% مهاجران کاری که در قلمرو روسیه قرار دارند، جایهای کاری خود را در دوره پاندمی از دست دادند و در شرایط سخت و ناگوار اقتصادی قرار دارند. با نظر داشت این وضعیت، سابق نخست وزیر روسیه پیشنهاد کرد که قاعده ورود مهاجران کاری به روسیه با نظر داشت تجربه کشورهای عربی تغییر داده شود. یعنی مهاجر کاری تنها در صورتی به روسیه راه داده شود که او پیشکی کاردهنده خود را یافته با او شرطنامه بسته است.
در کشورهای عربی این مسئله راهی حل خود را یافته است. مسئولیت عملکرد مهاجر کاری بر دوش کاردهنده است که او را به کار گرفته است. این بسیار چاره قطعی است، اما به پندار من ما را ضرور است چنین امکانیت را نیز بررسی کنیم.
کارشناسان میگویند برنامه‌ای که مدودف از آن میگوید بار در روسیه راه اندازی شد، اما موفق نبود. سال 2017 برای مثال میان روسیه و ازبکستان شرطنامه جلب متشکلانه مهاجران کاری به روسیه بسته شده بود. در دایره این برنامه کاردهنده از روسیه باید قبل از سفر مهاجر با او شرطنامه کاری امضا میکرد که گویا میبایست حقوقهای کاری مهاجران را حفظ کند. در عمل به گفته کارشناسان در 3 سال موجودیت این برنامه کمتر از 10,000 نفر به روسیه سفر کردند.
طبق آمارهای رسمی همگی 2.5 و تا 3% جنایت هایی که در سال به وجود می آید مال مهاجران است. یعنی مهاجران همگی در یک سال حدود 2.5 یا 3% انامین جنایت ها را خود مرتکب می شوند. بنابر همین گمان نکنم که این کار یعنی پیشنهاد مدودف به خاطر پایین آوردن جنایتکاری در میان مهاجرین باشد.
وادیم کاژنوف رهبر فدراسیون مهاجران کاری در روسیه با نظر داشت تجربه خود میگوید که در صورت تطبیق این تشبث مدودف کاردهندگان بی انصاف و شرکت های تقلبی یک روزه می توانند سوء استفاده کنند. طوری او توضیح داد کاردهنده مهاجر را تنها در کاغذ به کار می گیرد اما در اصل آنها بیکار باقی می مانند و این وضعیت حالت مهاجران را باز هم بدتر می کند. به تاکید کاژنوف این پیشنهاد بیکاری مهاجران را حل نمی کند.
گفته شد که کاردهندگان مهاجران را نظارت کنند اما در روسیه محض کاردهندگان بیشتر مشکل ایجاد می کنند. حالت های پرداخت نکردن معاش مهاجران، فریب دادن آنها خیلی زیاد است. مهاجران کار می کنند ولی آنها را فریب می دهند. در این وضعیت البته ما به ناظران کار و دادستانی مراجعه می کنیم اما بسیار وقت پاسخ می گیریم که با چنین نشانی کارخانه وجود ندارد.
کارشناسان مستقل میگویند اگر فشار و تعقیب مقامات انتظامی روسیه به مهاجران کاری شدت بگیرد و آنها به تاجیکستان برگردند به وضع اجتماعی و اقتصادی کشور در آستانه انتخابات پرزیدنتی تأثیر بد میگذارد. حامیان حقوق میگویند که نگرانی ها از افزایش جنایتکاری در میان مهاجران در عهد پاندمی و بیکاری طور واقعیت نشان میدهد بی پایه هستند. در همان گزارش اکادمی خواجگی خلق روسیه که مدودف روی آن اشاره کرده گفته می شود که برعکس انتظاری ها مهاجران زود به هم آمدند و به هم دیاران خود و حتی ساکنان بومی روسیه که محتاج بودند در دوره قرنطین کمک رسانیدند.
بینندگان عزیز در ادامه برنامه سیر خواهیم داشت به جنوبی تاجیکستان و در باره قرض ادرارپولی دانشجویان کالج طبی شهر کلاب و موسم پیستچینی در ولایت ختلان گزارش می دهیم. قبل از آن توجه کنید به یک آگاهی. آموزگاران و دانشجویان کالج طبی شهر کلاب در جنوب تاجیکستان از آن شکایت دارند که نیم سال باز معاش، ادرارپولی و یا استیپندیا نگرفتند. این در حالی است که پرزیدنت فرمانی را امضا کرد که از 1 سپتامبر معاش و استیپندیاها 15% بالا می رود. ادامه موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از شهر کلاب.
کالج طبی شهر کلاب 8 ماه به این طرف به دانشجویانش ادرارپولی نداده است. رهبریت کالج میگوید قرض استیپندیای دانشجویان به 1,000,000 سومانی برابر شده است. جمعخان نظرزاده دایرکتور کالج طبی شهر کلاب ضمن نشست خبری گفت که با تمام ساختارهای وزارت مالیه مراجعه کردند اما تا کنون پاسخی نیست.
ما قرض کالج طبی از سوی بودجه دولت دومن 1,000,000 سومان در ادراکی ای موی یانوار گرفته نیست. ای با آلبی اداره مالیه منطقه، اداره مالیه ولایت، ولایت ختلان.
تا امروز
این معاش های، این معاش های، این بیرزوی دانشجو های.
جمعخان نظرزاده در ادامه صحبتش گفت که مجبور شدن تا دستگاه رئیس جمهور مکتوب برند. اما در سرایست مالیه ولایت ختلان گفتند که قرض ادرارپولی دانشجویان نه 1,000,000 بلکه 600,000 سومانی را تشکیل می دهد. حبیب‌الله رحیموف سردار ریاست مالیه منطقه کلاب گفت که کالج آموزگاری ادرارپولی دانشجویانشان را گرفته است و قرض کالج طبی هم روزهای نزدیک پرداخت خواهد شد.
ادرارپولی کالج طبی ماندگی هر 7 ماه پرداخت نگرده است. 6-7 ماه ماندگی است. از کالج آموزگاری مبلغ زوری شدگی است. فقط کلش دیم موندگی سبب است بود 600 از او.
خودی دانشجویان کالج طبی میگویند این باری اول نیست که ادرارپولیشان را به تاخیر میگیرند. بحث پرداخت نشدن ادرارپول دانشجویان 6 ماه پیش در نشست خبری زمستانه هم در کالج طبی و ریاست مالی منطقه کلوب خسته بود، اما مسئولین وعده کرده بودند که با زودترین فرصت مبلغ دانشجویان پرداخت می شود.
افزایش بیکاری در پی تاثیر پاندمی کرونا ویروس در ولایت ختلان کار جنگلبان ها را دشوار کرده است. حالا حاصل پسته پخته رسید و بسیاری ها بنابر بیکاری با جمع آوری غیر قانونی پسته رو آوردند. پسته از خشک میوه های گران ارزش در تاجیکستان است و ساکنان بیکار موسم را غنیمت شده با هر راه می خواهند آن را بچینند. در ولایت ختلان 58000 پسته زار موجود است. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
برای زوربک شریپوف موسمی پر تشویش است. باید وقتی خود را در این پشته ها گذراند و به دزدیده شدن حاصل پسته راه ندهد. پسته‌زاری او وسیع و 300 هکتار است. میگوید در پاندمی کرونا ویروس شماره بیکاران زیاد شد و آنها به پسته چینی رو آوردند.
یکی از امسال مشکلات ما همین نفرای بودند که از در نبودن جای کار، در نبودن پیدایش ویروس و قرنطین از بیکاری رو به که آورده، تماما انتظار نشدن که پسته مغز خود پر کند و همون را به صفت بلند شود بچینند. خوم و خوم شبانه رو می اومدن بچیندند.
بیشتری پسته زارها در ناحیه خراسان خصوصی شدند و هر نفر باید نصف پسته چیده‌اش را به صاحب جنگل سپارد. محض همین باعث شده است که قسمی از ساکنان غیر رسمی پسته می چینند. مسئولان اداره جنگل می گویند امسال حاصل پسته چندان خوب نیست. برف در آخری بهار به حاصل پسته در ناحیه های فرخار، وخش، خراسان و دنغرز ضرر رساند.
جمع‌آوری تا حالا ما جمع‌آوری نکردیم از سبب برف آخرانی که از سبب باد و هوا کم تر دهتر شده. امسال نیت داریم که بعد از 10 روز بعضی جوش که است همورا جمع‌آوری را سر کنیم. جنگل‌زارهای ما اکثریتش برای همچون شهرنامه به شهروندان داده شده است به مهلت 5 سال 10 سال. بعضیش خیلی نگاهبین خیلی خوب است.
در ختلان امسال در یک هفته دو پسته‌چین هلاک شد. زنی با خلطه پسته زیر چرخ ماشین ماند و مرد از درخت پسته به غار افتاد. ختلان 58000 هکتار پسته‌زار دارد. در 10 روز اخیر 5 نفر را برای جمع‌آوری غیر قانونی پسته جریمه کردند. خود پسته‌چین ها میگویند رسمیات طوری باید باشد که آنها هم ضرر نبینند. پسته معمولا در کوه پشته میروید و جمع‌آوری حاصلش زحمتی زیاد میخواهد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
حکومت افغانستان جلسه لایجرگه شورای قبیله سالاران را دعوت کرد که باید سرنوشت صدها زندانی طالبان را بررسی کنند که رهبرانشان میخواهند پیش از آغاز مذاکرات صلح آزاد کرده شوند. جلسه روزی 7 آگوست صورت میگیرد. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی هفته گذشته امر داد که 500 زندانی طالبان به نشانی حسن نیت نیک آزاد کرده شوند. طالبان قبل از روز عید قربان برای 3 روز آتش بس اعلان کردند و حکومت هم به آن راضی شد. آتش بس روز 31 ایول با اجرا درآمد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 31 ایول ضمن سخنرانی در تلویزیون گفت که حکومت 4600 زندانی طالب را رها کرده است. بر اساس سازش امریکا و طالبان که ماهی فوریه سال 2020 امضا شد، حکومت باید 5000 طالبان را از زندان آزاد کند. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
رو اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بر اثر ترکش سخت در بیروت پایتخت لبنان بیشتر از 100 نفر کشته شدند و هزاران تن دیگر زخم برداشتند. ترکش روز 4 آگوست رخ داد. صدای ترکش به حد بلند بوده است که در همه گوشه های شهر و منطقه های اطراف آن شنیده شده است. شبکه های خبری میگویند شماره زیادی از خانه ها در نزدیکی محل ترکش کاملا ویران شدند. حسن دیاب نخست وزیر لبنان درباره مقیاس حادثه گفت:
بیروت منکوبه، لبنان مصاب بكارثه.
بیروت ضربه خورد، لبنان رنج فلاکت را میکشد. این یک فلاکت بزرگ کشور است. آنچه که ما در عکس ها میبینیم مقیاس فاجعه را نشان میدهد.
وتحكي عن حجم المصيبه التي ضربت لبنان.
ترکش در حال رخ داد که دادگاه تروری رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان قرار است حکم خود را روز جمعه اعلان کند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. امریکای لاتینی از نظر تلفات از بیماری کووید 19 از اروپا هم گذشت و در عموم شماره فوتیدگان در سراسر جهان به 700,000 نفر رسید. در امریکای لاتینی مرگ 206,000 نفر از کرونا ویروس نو ثبت شده است که 3% تلفات در جهان را تشکیل می‌دهد. هفته گذشته تعداد سیرویت شدگان در امریکای لاتینی به 5 میلیون نفر رسید که بیشتر از هر قاره دیگر است. در برزیل که از نظر تلفات پس از امریکا در مقام دوم است، تا کنون 95,800 نفر جان باختند. بعضی از کشورهای منطقه پیش از آن که جلوی بیماری را بگیرند برای به حرکت درآوردن اقتصاد محدودیت‌های روعا و فعالیت‌های اقتصادی را سبک‌تر کردند. در سراسر جهان تا کنون بیشتر از 18 میلیون 500,000 نفر با کووید 19 گرفتار شدند. در بسیاری از کشورهای اروپا که با محدود کردن روعا و فعالیت‌های اقتصادی راه گسترش با سرعت ویروس را گرفتند، در چند هفته گذشته سرایت زیادتر شده است. مقامات بلاروس دیگر برای اجازه ندادند که سویتلانا تیخانوفسکا نامزد به مقام رئیس جمهور چورابینی های تبلیغاتی انتخاباتی برگزار کند، چون به گفته آنها در محل همایش کارهای ساختمانی صورت میگیرد. انتخابات ریاست جمهوری روز 9 آگوست برگزار می شود. در شهر سلوتسک 100 کیلومتری جنوب مینسک مقامات روز 4 آگوست گفتند محلی که باید گرد همایی مخالفان آنجا صورت می گرفت با تعمیری فوری ضرورت دارد. مرکز حقوقی وسنا گفت ماموران امنیتی و پلیس در اینجا کمش 17 نفر از طرفداران مخالفین را دستگیر کردند که برای شرکت در گردهمایی جمع آمده بودند. سویتلانا تیخانوفسکا همچنین مجبور شد یک همایش دیگری را در شهر سالیگورسک لغو کند. در میدان ورزشی که گردهمایی صورت می‌گرفت، مقامات اکسکاواتور آورده و نقب کندند. پلیس اینجا آمد، مردم را پراکنده کرد و 5 نفر را هم دستگیر کرده بردند. حکومت افغانستان جلسه لویه جرگه شورای قبیله سالارانی را دعوت کرد که باید سرنوشت صدها زندانی طالبی را بررسی کنند که رهبرانشان میخواهند پیش از آغاز مذاکرات صلح از زندان آزاد کرده شوند. جلسه روز 7 آگوست صورت میگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته امر داد 500 زندانی طالب به نشان حسنیت آزاد کرده شوند. طالبان قبل از عید قربان برای 3 روز آتش بس اعلان کردند و حکومت به آن راضی شد. آتش بس روز 31 ایول به اجرا درآمد. اشرف غنی روز 31 ایول ضمن سخنرانی در تلویزیون گفت که حکومت 4600 زندانی طالب را رها کرده است. بر اساس سازش آمریکا و طالبان که ماه فوریه امضا شد، حکومت باید 5000 طالب را از زندان‌ها آزاد کند. اشرف غنی گفت بر اساس قانون اساسی حکومت حق ندارد 400 طالب باقی مانده را آزاد کند، چون آنها برای جنایت‌های جدی پس از پنجره رفتند. اشرف غنی گفت که برای تعیین سرنوشت این گروه زندانیان جلسه لویه جرگه را دعوت میکند. طالبان میگویند بر اساس عهدی دادهشان به آمریکا همه 1000 کارمند حکومتی را که در اسارت داشتند آزاد کردند. مفتشان FBI و یا خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا اداره های شرکت های یک سرمایه‌دار ثروتمند اوکراینی را جستجو کردند که با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی رابطه دارد. تفتیش دفترهای شرکت ایگور کالامویسکی در کلیولند و میامی روز 4 آگوست صورت گرفته است که رسانه‌های او هنگام معرکه انتخاباتی در سال 2019 غیر رسمی به زلنسکی کمک می‌کردند. یکی از مقام‌های خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا به رادیو آزادی گفت در واقع مفتشان در اداره های شرکت بودند، ولی کسی دستگیر نشده است و جزئیات تفتیشات هم آشکار کرده نمی شود. کلمویسکی و همکاری اوکراینیش گنادی باگالیوف در میامی چند شرکت دارند. رسانه‌های آمریکا ماه اپریل سال 2019 و ماه می امسال گزارش دادند که FBI پرونده پولشویی ایگر کلمویسکی را تفتیش میکند، ولی خدمات این خبرها را تصدیق نکرده بود. کلمویسکی و باگالیوف دو سرمایه‌داری با نفوذ اوکراین هستند که بعد از قدرت رسیدن ولادیمیر زلنسکی از خارج به کشورشان برگشتند. ارتباط نزدیک کلمویسکی با زلنسکی مایه نگرانی شریکان غربی اوکراین است که گفتند به شرطی کم کردن نفوذ سرمایه‌داران در اصلاحات اقتصادی به کیف کمک میکنند. شنونده عزیز، خبر و گزارش‌های بیشتر از این را در وبسایت ما پیدا میکنید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بر اثر ترکش سخت در بیروت پایتخت لبنان ده ها نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. این ترکش بعد از ظهور روز سه‌شنبه روی داده است. تفصیلات را در این گزارش از من علیشیر ظریفی بشنوید. حسن حمد وزیر تندرستی لبنان و مقام های دیگر این کشور گفتند حداقل 100 نفر در پای این ترکش کشته شده، نزدیک به 4000 نفر زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری ها صدای ترکش به اندازه شدید بوده است که در همه گوشه های شهر و منطقه های اطراف آن شنیده شده است. شبکه های خبری میگویند شمار زیادی از خانه ها در نزدیکی محل ترکش کاملا ویران شدند. جنرال عباس ابراهیم مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان درباره این ترکش به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است آنچه در بیروت رخ داد انفجار مواد ترکنده آتش بازی یا ترفگری نبود، بلکه ترکش در محل نگهداری مواد قابل ترکش بود که تای سالهای اخیر در اینجا نگه داشته می شود. در همین حال رسانه ها و مقام های لبنانی می گویند بار 2750 تنه نیترات امونی که تای 6 سال گذشته در بندر بیروت بازداشته شده بود باعث ترکش بزرگ در پایتخت لبنان شده است. جنرال عباس ابراهیم تاکید کرد که بدون انجام تحقیقات نمی توان ادعا کرد که ترکش یک اقدام تروریستی بوده است. این در حالی بود که رسانه های محلی با نقل از حمد حسن وزیر تندرستی لبنان نوشته بودند که یک کشتی حامل مقدار زیادی مواد ترکنده در بندر بیروت ترکیده است. وزیر تندرستی لبنان به خبرگزاری ها گفته است تلفات و خسارات مالی بسیار وارد شده است. خبرهای نشر شد که گویا ترکش در انبار اسلحه حزب الله لبنان صورت گرفته است، ولی این فرضیه دیرتر رد شد. یک منبع در خدمات مخصوص اسرائیل که حزب الله را تروریستی اعلام کرده است گفت هیچ ضربه ای را به بیروت انجام ندادند. وزیر امور خارجه اسرائیل گابی اشکنازی نیز عین سخنها را به تلویزیون N12 گفت. رسانه ها با نقل از شاهدان عینی از وجود ده ها جسد در نزدیکی محل ترکش خبر دادند. تلویزیون آل میادین نیز گزارش داده است که صدها نفر در این ترکش زخمی شدند. حکومت لبنان روز چهارشنبه را ماتم عمومی اعلام کرده است. حسن دیاب نخست وزیر لبنان در رابطه با این حادثه گفت:
بیروت منکوبه. لبنان مصاب بکارثه.
بیروت ضربه خورد، لبنان رنج فلاکت را میکشد. این یک فلاکت بزرگ کشور است. آنچه که ما در عکس ها میبینیم مقیاس فاجعه را نشان میدهد.
وتحكي عن حجم المصيبه التي ضربت لبنان.
مقامات امنیتی لبنان با خبرگزاری ریترز گفتند که بعد تحقیق حادثه آغاز کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در حالی که مقامات تاجیکستان بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس از کمبود پول در بودجه کشور میگویند، معاش کارمندان بودجوی، نفقه و استیپندیا از 1 سپتامبر امسال 15% بالا برده می شود. جزئیات را از من امردین علیموف بشنوید. پرزیدنت امومالی رحمان روز 4 آگوست در این زمینه فرمان امضا کرد و هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح نیکو احوالی نامید. معاش حربیان، کارمندان دادستانی و مقامات دیگری حفظ حقوق را 10% بالا میبرند. کارمندان بعضی از اداره ها میگویند در دوره پاندمی کرونا ویروس نرخ محصولات در بازارها به طور چشمرس بالا رفت و افزایش معاش و نفقه قرار درست است. ولی نگرانی کارشناسان از آن است که مقامات در دوره پاندمیای کرونا ویروس بودجه را چگونه پر خواهند کرد. وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهرزاده روز 29 ایول در نشست مطبوعاتی گفت ما در بودجه این مبلغ‌ها را پیش بینی کرده ایم. رجب علی شیخوف آموزگار از ناحیه واسه میگوید چنین افزایش معاش در زندگیش تقریبا به تاثیر خواهد بود. بیشتر از کارمندان بخش بودجوی به این نظرند که درآمد اصلی آنها از معاششان نیست. آنها معمولا با کار اضافی یا کشاورزی و چارواپروری مشغول میشوند. نوریدی نوروف آموزگار از شهر دوشنبه میگوید فرزندان مهاجرش با او کمک میکنند تا چرخ زندگیش را گردان کند. بنا به اطلاع آژانسی سغورتای اجتماعی و نفقه حد میانه نفقه عین زمان 303 سومانی است. معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و میزان معاش میانه در کشور اندک بیش از 1300 سومانی معادل 130 دلار آمریکایی است. امید دولتوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیوی آزادی گفت واقعا از اوایل امسال نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب بالا رفته است، اما بد اعتقادی او این امر غیر چشم داشت و در پی هنگامه مردم از بیماری کووید 19 صورت گرفته بود. دو هفته پیش رادیوی آزادی در صفحه‌اش در یوتیوب پرسش غیر رسمی را انجام داد که برای زندگی در تاجیکستان چند پول کافی است. از 31 هزار نفری که در پرسش شرکت کردند 85 درصد به این نظرند که با 3000 سومانی می توان زندگی خوب داشت. 8 درصد پرسیده شدگان گفتند با 2000 سومانی می توانند زندگی آسوده داشته باشند. 2 درصد دیگر از 700 تا 1000 سومانی را کافی دانستند. تنها 3 درصد از اشتراکداران باور دارند می شود با 400 سومانی زیست. باری آخر معاش و نفقه ها در تاجیکستان دو سال پیش ماه سپتامبر سال 2018 تا 15 درصد بالا برده شده بود.
Oh,
زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید با وجود تاثیر پاندمی کووید 19 به اقتصاد کشور توانستند رشد مجموعی محصولات داخلی را در سطح 3.5% تامین نمایند، اما تحلیلگران مستقل به این گفته‌ها با شبهه می‌نگرند و میگویند در چنین شرایط این کار بعید به نظر می‌رسد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. تاجیکستان قبلا رشد مجموعی محصولات داخلی خود را در سال 2020 در سطح 7.8% پیش بینی نموده بود، اما در پی تاثیر خروج کرونا ویروس اون را بازنگری نموده با سطح 4.7%